تمدن همراه میشیم. برنامه است به مدت زمان حدوداً یک ساعت با موضوع بیانیه گام دوم انقلاب و چگونگی تحقق آن. ما هم با شما این برنامه رو میشنویم.
صدای انقلاب اسلامی ایران است.
پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان، با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص.
تو همون جلسه فرمودن که شما وقتی مثل آقای خامنه‌ای رو دارید چرا تردید دارید، چرا مشکل دارید؟ آقای خامنه‌ای ببینید، رای آوردن یه مقداری هم بیشتر از دو سومه.
بسیار خوب.
پیشگاه تمدن.
درودی از اعماق دل بر این ملت، بر نسلی که آغاز کرد و ادامه داد و بر نسلی که اینک وارد فرایند بزرگ و جهانی 40 سال دوم می شود. با عرض سلام، ادب و احترام حضور شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، برنامه پیشتان تمدن رو می شنوید. در این برنامه بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری رو به عنوان یک رهیاب، ختمش و الگوی عمل برای مسیر پیشروی پیشرفت و تعالی جامعه در اجتماعات نخبگانی از ابعاد مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم و می کوشیم ضمن تبیین خطوط کلی این بیانیه راهبردها و راهکارهای مناسب برای تحقق اون رو از دیدگاه متخصصان و فعالان علمی و فکری بشنویم. در این برنامه افتخار این رو دارم که در محضر مدیران ارجمند خبرگزاری تسنیم در محل این خبرگزاری باشیم. کارشناسان ارجمند دیگری هم این برنامه رو همراهی میکنن. دیدگاه های این دوستان رو در خصوص موضوع بیانیه و در واقع خطوط کلی که در اون مقام معظم رهبری به صراحت تبیین فرمودن و بر اون تاکید داشتن صحبت خواهیم داشت.
مبانی اساسی ما اینهاست: اول اسلام، اسلام ناب، این مبنای اول، پایبندی به اسلام در مقابل اسلام آمریکایی. اسلام آمریکایی هم دو شاخه دارد: یک شاخه اسلام متحجر، یک شاخه اسلام سکولار. استکبار و قدرت‌های مادی از هر دو شاخه پشتیبانی کرده‌اند و می‌کنند.
ما این انقلابی که کردیم، این انقلاب برای اسلام بوده است، برای اینکه اسلام را از شر ابرقدرت‌ها و از شر سلیقه‌های کج داخلی و داخل اسلامی نجات بدهد.
یکی دیگر از مبانی محور بودن مردم است که وقتی ما مردمی بودن را و محور بودن مردم را با اسلام همراه میکنیم، ترکیب آن میشود جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یعنی
اون که شما میخواهید اون باید بشود، اون که شما میخواهید میزاند.
خب ما در این برنامه جناب آقای جهانتیغی رو داریم به عنوان کارشناس. بیا آقای جهانتیغی سلام علیکم.
در خدمتتون هستم.
زنده باشین ان شاء الله. جناب آقای ثروتی سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیست خدمت جناب عالی مردم عزیز فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض ادب و ارادت دارم.
سپاسگزارم. جناب درونه
سلام علیکم. من هم عرض ادب و احترام دارم به ساعت مقدس امام رحمت الله علیه و شنوندگان عزیز و محترم که این برنامه رو میشنوند.
سپاسگزارم جناب آقای اصلانی.
به نام خدا بنده هم خدمت شما میهمانان و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم جناب آقای مشکینی.
به نام خدا من هم به نوبه خودم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما میهمانان عزیزتون و همچنین شنوندگان است.
ممنونم. ما صحبت‌های جناب آقای درونه رو در ابتدای برنامه می‌شنویم. آقای درونه قائم مقام محترم خبرگزاری تسنیم هستن. بفرمایید آقای درونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از موضوعاتی که من در حقیقت در تبیین بیانیه حضرت آقا فکر کنم اگر بشه مجموع بیانیه رو بخوایم در چند سرفصل ازش یاد بکنیم، به نظر میرسه در راستای همون فهم مشترک بیانیه اینا رو عرض میکنم، این هستش که در این بیانیه تلاش شده خط انقلاب اسلامی به وضوح ترسیم بشه، نقطه آغاز، خواستگاه، منزلگاه ها و جهت نهایی انقلاب اسلامی در این بیانیه به شکل مبسوطی مورد توجه حضرت آقا قرار گرفته و معرفی شده. بعد از معرفی خط صحیح انقلاب، موضوع بعدی یا سرفصل بعدی که در این بیانیه میشه تعقیب کرد این که خط نگهداری انقلاب اسلامی چگونه ممکنه.
بله.
و موضوع سوم این که خط نگهداران انقلاب اسلامی چه کسانی هستن و موضوع چهارم این هستش که چه تهدیدهایی برای خروج انقلاب از ریل صحیح خودش و خط صحیحش انقلاب رو تهدید میکنه، به نوعی چه خطاهایی ممکنه صورت بگیره که انقلاب از ریل خودش خارج بشه و انقلابیون باید مراقبت میکنن که انقلاب از مسیر صحیح خودش خارج نشه. در این چهار سرفصل میشه بیانیه رو به شکلی تفسیر کرد و تعبیر کرد. متوجه بحثی مطرح شد، این که حالا تفسیر اینا جای خودش باید مطرح بشه، این هستش که این انقلاب یک انقلاب جهانیه. حضرت آقا یک ویژگیایی برای معرفی انقلاب اسلامی، اون خط صحیح انقلاب اسلامی که میخوان معرفی کنن، انقلاب رو منون یک نهضت بزرگ دینی ازش یاد میکنن، یک سرفصل جدید، یک تلاشی برای برهم زدن نظام دو قطبی و ایجاد یک قطب جدید در عالم. به نظر میرسه که یک هماوردی در عرصه نرم با قدرت‌های جهانی داره صورت میگیره در انقلاب اسلامی و این 40 سالی هم که از عمر انقلاب اسلامی گذشته در حقیقت در عرصه هماوردی در عرصه نرم بوده که جلسه گذشته در این رابطه مطالب مطرح شد. در حقیقت مؤلفه‌های مورد توجه در این عرصه مقابله نرم با استکبار جهانی و نظام سلطه جهانی شعارهای جهانی انقلاب اسلامی است. یکی از مطالبی که حضرت آقا در بیانیه بهش اشاره می‌کنند این شعارهای جهانی انقلابی که به عنوان یک انقلاب دینی شعارها رو داره در جهان مطرح می‌کنه و همین شعاراست که باعث میشه ما یک قطب جدیدی در عالم ایجاد کنیم. حضرت آقا در این بیانیه به 8 شعار مهم جهانی انقلاب اسلامی اشاره میکنن: بحث آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت، برادری. به نظر میرسه که اینها همون عرصه‌های هماورد نرم ما با دنیای نظام استکبار جهانی و نظام سلطه جهانی است و اینکه انقلاب اسلامی به این شعارهاش در طول این 40 سال خیانت نکرده و حضرت آقا بهش تصریح میکنن، یکی از دلایلش، دلایل دشمنی ها با انقلاب اسلامی میتونه همین باشه. اما در ارتباط با این که انقلاب اسلامی رو چرا میخوان در راستای اون سندهایی مثل سند بیستی یا اون تلاشی که دانشگاه استانفورد تحت عنوان بیانیه 2040 مورد هجمه قرار بدن، من چند تا شاهد مثال از بیانیه برای این عرض میکنم. یکی این که ما یک قطب جدید ایجاد کردیم در جهان، اینا میخوان اینو بشکنن، ما رو میخوان برگردنن به اون جهانی که قطبشو اونا تعیین میکنن، نه ما تعیین کردیم. چه در سند 2030 چه در بیانیه استنفورد در ما رو کاملا دوباره در چارچوب اون نظام پذیرفته شده بین المللی میخوان تعریف کنن، در حالی که انقلاب اسلامی اصلا دغدغش این نبوده در اون چارچوب تعریف بشه، میخواسته این چارچوب رو بشکونه. دوم این که حضرت آقا در این بیانیه اشاره میکنن مهمترین توصیه 7 سرفصل مطرح کردن برای آینده انقلاب اسلامی در گام دوم، ولی قبل از اینا میگن مهمترین و نخستین توصیه من امیده و امید آفرینه. این امید رو میخوان بشکنن. الان تلاشی که اون سند 2040 داره انجام میده اینه که بگی آقا شما دارید میخواد بگید که به قله‌های دانش میخواد دسترسی پیدا کنید، نمیتونید.
الغای نتوانستن
و الغای این که شما نتونستید شعارهای خودتون رو محقق بکنید و این تلاش‌های علمی که میکنید و ما افتخار میکنیم به عنوان این که تو این 40 سال آقا میفرمان علارغم همه محدودیتایی بوده که ما حرکتای پرشتاب علمی رو داشتیم، اینا میخوام میگن نتونستید با همون معیارهای جهانی تک قطبی خودشون دارن مطرح میکنن،
البته با فکت های خیلی مشخص و در واقع خیلی هدفمند و بله. بله. خب
طبعا میخوان این امید رو در واقع در جوانان ما کور بکنن. نکته دوم بحث این که حضرت آقا به عنوان یکی از سرفصل‌های مهم در این بیانیه بحث علم و فناوری رو مورد توجه قرار دادن و در حقیقت یکی از اهدافی که تعیین کردن برای گام دوم انقلاب دستیابی به این قله‌های دانشه، این میخواد اینو واقعا متوقف بکنه. تو سند 2030 میخوان میگن شما نمیتونید برای نرم افزار زندگی خودتون در حقیقت محتوا تولید کنید و تابع محتوای ما باشید، یعنی که در حقیقت استعمار فرهنگی رو میخوان به ما تحمیل کنن. ممکنه قالب‌های قشنگی داشته باشه، ولی چه دلیلی داره که ما با این منابع غنی که در مکتبمون داریم، در مبنای فلسفی و ماهیت انقلاب اسلامی وجود داره، تابع نظرات اونا باشیم؟ اون سبک زندگی که حضرت آقا در بیانیه که از سرفصل‌های اساسی در این اشاره میکنن، در حقیقت اون سند 2030 میخواد این سبک زندگی رو بزنه. و این نکته خوبی هم جلسه گذشته شما اشاره کردید، اینه که مرزبندی ما رو با دشمن میخوان به هم بزنن. خب این مرزبندی اگر بخواد به هم بخوره، یه سری امور لوکس و غیر قابل واکنش در پیشانی کار قرار میدن که میگه شما با اینا مخالفید، ما با اینا مخالف نیستیم، با عقبش مخالفیم. در حقیقت این مرزبندی با دشمنی که حضرت آقا در بیانیه دارن بهش اشاره میکنن، هم مبنای استقلال سیاسیه، هم مبنای استقلال اقتصادیه که تحت عنوان اقتصاد مقاومتی ازش یاد کردن، هم مبنای استقلال فرهنگی.
ممنونم. در واقع مصداق فرمای شما همین سبک زندگی هستش که متأثر از در واقع اون قالب نرم افزاری غرب یک نوع روزمرگی رو برای مردم به وجود بیاره که متأثر از همون شکل و شمایل مد و زندگی رایج غربی، مردم ما هم کمتر به گفتمان انقلاب در واقع تأثیر داشته باشن و بخوان در واقع کنشگری مشخصی داشته باشن.
انسان وارسته، انسان متعالی، انسان حقیقت جو، انسان کمال جو، اون انسانی که انسان به ما هو انسان، حتی دانشمندان فرهیخته غربی هم بهش اعتقاد دارن، اون خواستگاهی که اونا تعریف میکنن بخشی از نیازهای بشر رو تعریف میکنه در اردوگاه لیبرالیسم یا کمونیسم یا مکاتب دیگه. درسته که اسلام کامل و جامع انسان رو میبینه، انسانی که هم بوده مادیش در نظر گرفته میشه، هم بوده معنویش، یعنی انسانی که سیر کمالی داره، سعادتمندی و خوشبختی و عاقبت به خیر.
این نکته خیلی مهمی است جناب آقای ثروتی. وقتی ما صحبت از ارزش‌های اسلامی می‌کنیم می‌بینیم که ما در اسلام همونجور که اشاره فرمودید بحث سعادت و خرسندی رو داریم و در مقابلش ما میبینیم که در واقع زندگی غربی اون چیزی که تجویز میکنه نوعی رفاه و در واقع رضایت مادی گرایانه هستش. این نوع سبک زندگی خیلی اهمیت داره که مردم ما چطور دارن نگاه میکنن. آیا ما با توجه به تمام این جوانب سیاست ورزی که در کشور داریم، خصوصا از جنبه های فرهنگی که این نوع در واقع تبلیغاتی که مصرف گرایی رو ترویج میده، آیا ما به جنبه های درونی بشر، در واقع اون سیر تکاملی انسان و اون جنبه های معنوی و فکری، نه فقط تنها جسمی و روانی که در واقع متأثر هستن، اگه بخوایم به اینها نگاه بکنیم، این رفاه زندگی موجود که در واقع مردم رو تلاش میکنه که فقط پول به دست بیارن و زندگی رو مخارجشون رو تامین بکنن، چطور میشه از این شرایط به اون بهجت و رضایت درونی رسید و این زندگی مطلوب، سبک زندگی مطلوب اسلامی ایرانی در واقع چه چیزی رو داره دنبال میکنه در واقع که مردم رو باید به اون آگاهی و اشراف داشته باشن؟ آقای مشکینی بفرمایید.
به نظرم به نکته خوبی اشاره کردید. سبک زندگی منجر به سبک رفتار سیاسی میشه، منجر به سبک رفتار اجتماعی و فرهنگی میشه. یعنی وقتی سبک شما بخواید در مورد مسائل سیاسی، در مورد مسائل بین‌المللی تصمیم بگیرید، حتما این تصمیمتون متأثر هست به نوعی حالا یا در سطحی از سبک زندگیتون. من فکر میکنم ما برای اینکه توی سبک زندگیمون اصلاحات جدی انجام بدیم، لازم هست از اون جاهایی که با مردم صحبت میشه، اون جایی که تریبون‌های تبلیغی هست، تبلیغی اسلامی هست، مثل تریبون‌های نماز جمعه که به نظرم کارآمدی لازم و اون کارآمدی که مقام معظم رهبری میخواد رو در حد لازم نداشته، مخصوصا توی شهرهای بزرگ. از صدا سیما که واقعا میتونه در سبک زندگی خیلی در تعریف یک سبک زندگی اسلامی خیلی مهم باشه، انتظار باید بیشتر داشته باشیم. بله. یا یه جای نگاه های فردگرایانه رو ترجیح میده به نگاه های جمعگرایانه، یا یه جای نگاه هایی که هر کسی به نفع خودش، منفعت خودش، ایدولوژی رو منکوب میکنه. اینها وقتی هست نمیشه خیلی، گرچه باید امیدوار، نمیشه انتظار داشت از اینها. من فکر میکنم ما از اونجاهایی که داریم تبلیغ میکنیم یا ترویج میکنیم مباحث فرهنگیمون، اون روزنه ها رو باید اصلاح کنیم، اون روزنه بازنگری کنیم. مثل صدا و سیما، مثل روحانیت باید خودش رو بالاخره مسئول بدونه در این حوزه، در تبیین سبک زندگی اسلامی. مثلا یکی از معضلات ما در حوزه سبک زندگی، سبک زندگیمون در حوزه اقتصادی هست. یعنی اگه سبک زندگی اقتصادی رو بخوایم به روش‌های اسلامی تبیین کنیم و از اون پیروی کنیم، میتونیم بگیم که به بخش قابل توجهی از سیاست اقتصاد معاونتی هم
در واقع اون ارزش‌هایی که در دین اسلام تأسیس شده، از جمله قناعت، که اینو خیلی خوب
اصراف کنم،
در واقع تقویت کننده اقتصاد مقاومتی میتونه باشه. خب به نظر میرسه که ما وقتی از فلسفه غرب صحبت میکنیم، خصوصا اپیکورها که در واقع لذتگرایی رو خیلی ترویج میدن، ما در جامعهمون فکر میکنم، من به عنوان یک شخص، کمتر تونستیم اون فلسفه اسلامی رو در واقع آنچنان عینی بکنیم که در جامعه اون صرف لذتگرایی رو مردم دنبالش نرن. یعنی لذت اهمیت داره سر جای خودش، اما نیازهای متعالی تری وجود داره که انسان دنبال میکنه. و همونجوری که بارها اشاره شده، انقلاب اسلامی در واقع شعارهاش که در بعد و انقلاب صورت گرفت، اهداف متعالی انسان رو دنبال میکرد، برخلاف نظامهای مارکسیستی و امثالهم که در واقع دنبال نان و آزادی و امثالهم بودن، نان، مسکن، آزادی. ما میبینیم که این شعارها همچنان پابرجا هستش و همونجوری که جامعه درونی هم اشاره فرمودن، مقام معظمه تصریح میکنن که ما نسبت به آرمانهامون خیانت نکردیم و انقلاب در واقع تا حالا که پا بر جا مونده این مباحث رو دنبال کرده. با توجه به اینکه ما اگر میخوایم صحبت بکنیم از سیاست خارجی و در واقع کنشگری فعال در عرصه بین المللی، متضمن این هستش که درون نظام هم مردم یک همگرایی و همبستگی داشته باشند با آرمانهای نظام. این سبک زندگی رو باید به درستی تبیین و تعریف کرد. حتی مقام معظم رهبری بخش جدایی میگن که بابت این باید باز بشه، یعنی سبک زندگی فصلی داره که ایشون موکول کردن به آینده که در این زمینه جدیتر بهش پرداخته بشه، هرچند که تا به حال هم در این زمینه کارهایی صورت گرفته. به نظر شما چه جاهایی نیاز هستش یا خلأ هستش که لازم هستش بهش بیشتر بپردازیم؟ جناب جمعتیلی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام مجدد دارم. این در مورد سبک زندگی یه بحث مقدماتی اینه که اولا که انقلاب سبک زندگی در میان مردم ایران رو تغییر داد. تو برخی از اوضاع به شدت بهبود داد، تغییر داد. ببینید مثلا اگر سبک زندگی در حوزه معنوی، آموزشی، اجتماعی بودن و همه این ابعادی که ما رو به مفهومی تحت عنوان سبک زندگی نزدیک میکنه، انقلاب تأثیرات بسیار جدی در این حوزه گذاشت. این رو نباید ندیده بگیریم. ببینید مردم ما مذهبی بودن، ولی انقلاب معنویت در مردم ما رو تغییرات جدی داد. یعنی معنویتی آورد که این معنویت ما رو به اجتماعی شدن، معنویتی آورد که ما رو به عدالت، معنویتی آورد که ما رو از اوزاهای عرفانی گوشه‌نشین به عرصه اجتماع آورد، معنویتی آورد که همدردی در خدمت شما عرض کنم که با مظلوم رو برای ما پررنگ کرد. اینا تغییراتی است که اینها رو باید خوب فهم کنیم. یعنی میخوام بگم که اولا انقلاب در بحث سبک زندگی کارنامه موفقی داشته، ولی آسیب‌هایی هم به ما مرتب وارد شده، چون پایه اساسی همین سبک، یعنی سبک زندگی وقتی تغییر کرد خیلی از موضوعات تو کشور دچار تغییر میشن. اما مهمتر از این تغییرات اون نسخه ایست که باز رهبری در بیانیه در مورد سبک زندگی به نوعی در گذشته، حالا چون قسمت انتهایی بیانیه که در مورد سبک زندگی هست قسمت کوتاهی هست، شاید به
باز گذشته شده،
آره باز گذشته شده، ولی از فصلهای ما قبلش میشود استفاده کرد که تقریبا رهبری چه نگاهی در این حوزه دارن. یعنی در حوزه اخلاق و اینها رهبری اولین اصرارشونه که میگه اخلاق در جامعه موقعی حاکم خواهد شد که خود حاکمان شیوه اخلاقی داشته باشه. یعنی این شیوه اسلامی. اگر متاسفانه میبینیم که در عرصه سیاسی در داخل کشور خدایی نکرده دروغ یک مسئله‌ای میشود که راحت گفته میشود، تناقض در رفتار و عمل در برخی از مسئولین، اینها رهبری نگاه اولشون اینه که باید مسئولین خود ابتدا به سبک زندگی درست برگردن. اگر مسئولین به سبک زندگی درست برنگردن و خود مبلغ اخلاق اسلامی نباشن، اتفاق اثر اجتماعی اون رو هم نخواهیم دید. این یه مورد. نسخه دوم اینه که معتقدن که این رو با یک حرکت جبری یا قهری حاکمیت نمیتونه انجام بده، بلکه باید فضا رو مهیا کنه. یعنی وظیفه مسئولین در گام دوم، یعنی در وظیفه اولشون اینه که این خودشون دچار طهارت اخلاقی باشن، وظیفه دومشون اینه که فضا رو مهیا کنن برای اینکه اخلاق اسلامی ترویج پیدا کنه. حالا دیگه این مرحله که خودشون دیگه مانع نباشن، فضا رو مهیا کنن. مسئله سوم هم اینه که رهبری بگوین که این رو باید نهادهای مردمی و چهره‌های خودجوش فرهنگی باید بیان پای کار برای بحث سبک زندگی. این یعنی اینجا یک مسئله دیگری تحت عنوان اینی که این فقط از حاکمان بر نمی آید، باید یه اتفاقی بیفته. یک اونا زمین سازی باید بکنن، اینها بیان ورود کنن، یک
حرکت اجتماعی،
بله یک حرکت اجتماعی وسیع با حضور گروه های مختلف فرهنگی و مباحث. اونجاست که این تفاوت دیدگاه های مهیا میشه، چون متاسفانه میبینید که ما گاهی در بیان برخی از مسئولین ارشد داریم که به نوعی خودشون رو بی تفاوت نسبت به اخلاق جامعه، حالا بروزش در این جمله کذایی هست که ما مثلا به بهش نمیبریم، یعنی از این کاملا دیگه
یک ترفند سیاسی شده در واقع.
بله اخلاق رو به حساب سید، یعنی نظام اسلامی که باید گسترش اخلاق وظیفه اول او باشد، میبینید که مسئول ارشدش میاد بیان میکنه که ما اصلا به این حوزه کار ندیم. یه فاصله عجیبی بین این تناقضی است که مردم رو دچار اذیت میکنه. یا حالا از این دست مسائل زیادتر میخوام بگم که این سه تا اتفاق، یک حاکمان مسئولین خودشون باید اخلاق اسلامی داشته باشن، دو زمینه را مهیا کنن، زمینه را مهیا کنن یعنی نه تنها مانع نباشن که بلکه در سرفصل برنامه هایی که دارن میبینن این اولویت باشد، که این مرتبا تسئیل کنن که فضای جامعه اخلاقی بشه، کسانی که مروج اخلاق هستن بیان، نه این که با رویکردهای تقابلی ایجاد کنن، یعنی احزاب سیاسی یا دولتی سر کار بیاد که اتفاقا منبرهای اسلامی رو رو در روی خودش ببینیم، مخالف این سند و این نگاه هست.
بله ممنونم جناب جمعتیقی. خب نکته ای که اینجا وجود داره آقای جمعتیقی هم اشاره فرمودن بحث سیاست اخلاقی هستش. ما میبینیم که شرایط داره به سمتی میره که مرتب در رسانه ها مباحثی مثل در واقع گسترش فساد داره مطرح میشه و اینکه قوه قضاییه اقدامات در واقع خیلی جدی رو بتونه در این زمین داشته باشه. این به نظر می نیسته که یک نوع خودکنترلی و مقید بودن به ارزش ها کمتر در جامعه ما در واقع به وجود اومده و مسئولین ما کمتر خودشون رو پایبند می دونن که نسبت به ارزش ها در واقع ملزم باشن. سیاست اخلاقی آیا شدنی هست؟ جامعه درونه
ببینید تو این
آیا پارادوکسی بین سیاست و اخلاق وجود داره واقعا یا نه واقعا امکان پذیر هست؟
ما انقلابمون در حقیقت با این شعار ایجاد شد که میتوانیم بین سیاست و اخلاق و دیانت این همبستگی و همپیوندی رو برقرار بکنیم و میتونیم یه سیاست دینی داشته باشیم و یه دین سیاسی. این شعار اصلی انقلاب اسلامی ما این جدایی ناپذیری دین از سیاست هست و خواستگاه انقلاب اسلامی هم همین شعار بود که باید دین در سیاست تجلی پیدا کنه، سیاست هم حتما باید رنگ دینی داشته باشه و حتما این امکان پذیر هستش که ما بنان شعار قرار داریم. 40 سال هم بر اساس این شعار انقلاب رو رهبران امامین انقلاب رهبری کردن و هدایت کردن. یه نکته ای رو باید توجه کرد. ببینید که ما در بیانیه، در حقیقت بیانیه یک منشوری برای عبور انقلاب اسلامی از نظام اسلامی به دولت اسلامی و زمین سازی برای حرکت دولت از حرکت از دولت اسلامی به سمت کشور اسلامی، این بحث سبک زندگی مطرح شد. در حقیقت تو اون کشور اسلامی باید خودشو نشون بده، جامعه اسلامی، یعنی ما یه کشوری داشته باشیم که بر اساس فرهنگ خودی اسلامی اداره بشه. این حرکت نظام از نظام اسلامی به دولت اسلامی خیلی مهمه. شما حالا به سیاست اشاره کردید، در حقیقت ما باید در دهه پنجم انقلاب این گام رو برداریم. ما از انقلاب اسلامی به نظام اسلامی حرکت کردیم تو این چند دهه. تو این دهه دو پنجم باید بتوانیم از نظام اسلامی به دولت اسلامی شیفت پیدا بکنه انقلاب اسلامی و حرکت بکنیم. دولت اسلامی از نظر من، حالا ممکنه درست نباشه ولی من اعتقاد دارم، دولت اسلامی یک دولت مردم پایه، خدمت محور و مقتدره. یعنی من دولت اسلامی رو با این سه ویژگی میشناسم: مردم پایه، خدمت محور
و
مقتدر. بله. تو خدمت محور، این خدمتی که ما برای دولت اسلامی اونانه که وظیفه اساسی، اصلا یک ویژگی اساسی هم در رهنمودهای حضرت امام شواهدش وجود داره، هم در رهنمودهای حضرت آقا
مسابقه خدمت
که این خدمت محور، این خدمت فقط خدمت در بعد معنوی نیست، هم خدمت در بعد مادیه، هم در خدمت در بعد معنویه. یعنی اگه دولت اسلامی بخواد شکل بگیره، هم خودش بعد متعهد به آبادانی دنیای مردم بداند که در این بیانیه میتونیم شواهدش پیدا کنیم. تو بحث علم و فناوری حضرت آقا به جهاد علمی اعتقاد دارن و جهاد علمی رو یعنی دستیابی به علم نافع میدونن.
بله.
که هم در دیدار با اساتید اشاره کردن.
بله.
علم نافع، علمی که بیاد نیازهای مردم رو برطرف کنه.
بسخ خوبش.
در اون خدمت بعد معنوی، نظام اسلامی و دولت اسلامی اصلا نمیتواند به آبادانی آخرت مردم بی تفاوت باشد. در بسترهای آبادانی آخرت و حیات معنوی انسان ها رو هم فراهم بکنه که شما اشاره کردید به سیاست. در حقیقت دولت اسلامی با سیاست ورزی، با سیاست گذاری، با بسترسازی هایی که میکنه، بعد بتونه زمینه آبادانی هم دنیا و آخرت مردم رو فراهم بکنه.
ممنونم جناب درونه. جناب ثروتی، نکته شما چی هستش؟
خواهش میکنم، من برمیگردم به مبحث قبلی، مقداری توضیح بدم بستر تعریف بشه میفهمیم. بله. که چرا به این نقاط رسیدیم و ضرورت تغییر انقلابی در کجا احساس میشه. ببینید، گفتیم موج اول و دوم انقلاب صنعتی چه اثراتی بر جهان گذاشت.
بله.
حالا از اروپا شروع شد و به دنیا رسید. در دوران فراصنعتی که آمریکایی‌ها بهش رسیدن دهه 1920، یک فضایی ایجاد شد که دوران مصرف انبوه بله. در واقع میشه بگیم
مارکتینگ و بازاریابی در اونجا مصرف
انبوه. بله. این مصرف انبوه یه وضعیتی رو در انسان به وجود آورد که انسان رو تابع شرایط محض به قول خودم چی میگن دوران مصرف علمی تولید علمی و یک انسان الینه شده ساخت. طبیعتاً کشورها و نظام‌های دیگر بین‌الملل که تابع این شرایط